و سیاست رو پرداختن مثل خارجه نصیر توسی با مسائل روز درگیر کنیم. اکنون شما وضعیت رو چطور میبینید؟ آیا فلسفه ما، حالا آقای دکتر زمانی مداری اساس بودن به این ما، منظور من بالاخره وضع موجوده، بحث نگاه ناسیونالیستی نیست، میخوام بگم این فلسفه که اکنون ما داریم به نام ایرانی اسلامی الان با مسائل درگیر شده یا نشده؟
حالا من چون الحمدلله به دقت گوش کردم گفتگوهاتون رو و صحبت های شما و آقای دکتر زمانی رو گوش کردم، اون قسمت شاید نظرشون این بوده که حتما شما با این موافقین، یه بخش هایی هست توی فلسفه که واقعا در هم تنیده شده، یعنی مثلا حالا بالاخره ما یه چیزایی از یونان و باستان در تار و پود فلسفه‌مون تنیده شده که اونا رو هیچ وقت نمیشه دور بریزیم و رفته تا فلسفه قرون وسطا از در واقع ابن سینای ما رفته اونجا توی قرون وسطا، آنچنان ابن سینا اونجا تنیده شده در فلسفه اونها که اونا هم نمیتونن ابن سینا رو حذف کنن و همیشه از حقی که فلسفه اسلامی بر گردن اونها داره صحبت میکنن و این در هم تنیدگی اندیشه تو آثار معاصرانشون هم هست، یعنی مرحوم نیکولاس ریشر تو کتاب تاریخ فلسفه‌ای که داره جا به جا از فلاسفه و از شعرهای ما، از مثلا خیام، از مولوی، از اینا و دیدگاهاشون نام میبره و در تقریر نظریات فلسفی از سرمایه هایی که مربوط به جغرافیای ما میشه و تاریخ ما میشه آقای ریشر استفاده میکنه. یعنی یه مقداری تفکیک دشواره چون عالم عالم اندیشه است، این اتفاق افتاده، ولی در این حال من دوست دارم در این فرصت اندک اشاره کنم اون فلسفه غربی که الان تأثیر گذاره. یه چیزایی هست تو دانشگاه ها و کنفرانس ها و اینا، بالاخره ما خودمون الحمدلله این همه مجله داریم، کنفرانس داریم، دارن اونا هم دارن، مشترک هم داریم، خیلی هم خوبه، ولی اون فلسفه ای که تمدن توی خیابون غرب رو الان داره اداره میکنه، اون فلسفه اینا نیست. الان مثلا هایدگر و دکارت و اینا که نیستن، در واقع اون چیزی که تأثیر گذاره در خیابونها و تمدن غرب رو ایجاد کرده و به امروز رسونده، در واقع از مکتب فرانکفورت اومد، یعنی مکتب فرانکفورت پدرش که مارکوزه بود،
که آقای هابرماس هم بالاخره در آخرین باقی مانده این مسئله است.
بله. در شما اینا اومدن خصوصا در دانشگاه کلمبیا و این در واقع خود فرانکفورت میشه پدر نو لفت، لفت چپ نو، پدر چپ نو. این چیزایی که الان فمینیزم، انوایرمنتالیزم، این ایزم هایی که حالا شاید فمینیزم شد دیگه همه اسم رو حداقل، حتی انوایرمنتالیزم، اینا ایزم های متعددی هستن که همه تحت چتر همون چپ نو هستن و توی فرهنگ و تمدن توی اون خیابوناشون اون چیزی که تأثیر گذار هست در واقع همون چپ نو هست که مدرن ترینش اون پدران الحاد نوین، چهار تا پدران الحاد نوینشون که البته بعضیشون هم زنده ان، من چون اینا الحادشون انکار خدای ما نیست لزومن، یه وقتایی من حتی با دانیل دنت قرار گفتگو گذاشته بودم که ایشون تو بیمارستان بود و فوت کرد، همین 2024 فوت کرد. این چهار تا در واقع یعنی ریچارد داکینز، کریستوفر
هاوکینگ و اینا،
داکن نه نه داکن ریچارد داکن، کریستوفر هیچنز و دانیل دنت و سم هریس. الان سم هریس زنده است، داکینز هم زنده است.
درست.
اینا پدران یا پیامبران
الهاد علمی میشه گفت،
الهاد نوین، الهاد نوین. حالا علمی هم در حال خودشون ایسیزم میگه، آره، میگن بی خدایی نوین.
بله بله.
اینها مهم اینه که ما ببینیم که خودشون چی میگن. من در واقع تلاش کردم دنت رو بیارم که ایمیلاشو نگه داشتم، ایشون فوت کرد. حالا داکینز رو اگر بتونم یا هریس که زنده است اینا رو پای گفتگو بکشونم، برای اینکه من شنیدم اینا چه اقرارهایی کردن. ببینید خودشون میگن ما مسیحیت رو، میگن ما ریشه مسیحیت رو زدیم، اومدیم ریشه مسیحیت رو زدیم، اومدیم از آزادی زن سخن گفتیم.
بله.
و میگه حالا به چی رسیدیم؟ میگه حالا به چی رسیدیم؟ ما به آزادی زن نرسیدیم، حالا به این رسیدیم که زن اصلا تعریفش چیه. هر کسی هر بگه زنه میشه زن. اون بوکسور مرد میتونه بیاد بگه من زنم، همه بوکسورای زن رو در و داغون کنه و مدال طلا هم بگیره و عجب. در واقع این من و شما و آقای دکتر زمانی بگیم، نه من میگم چیزایی که اینا دارن میگن، خودشون دارن میگن،
بیان خودشون صحبت بکنن، خیلی مهمه.
ما میگن میگن نگاه کنید آقای دکتر، میگن ما ریشه مسیحیت رو زدیم و جا رو برای اسلام باز کردیم. حالا اسلام کدوم نسخه؟ نسخه های افراطی اسلام، یعنی اینا الان نیاز دارن به شدت با یه نسخه مثل نسخه اسلام شیعی آشنا بشن.
درسته.
به هر حال اعترافاتی که اینا میکنن خیلی جالبه، در واقع از منظر خودشون تو اون قسمت حکمت عملی به بنبست رسیدن.
بله.
به بنبست رسیدن و خیلی حرفای شنیدنی دارن.
خیلی ممنون خانم دکتر مفتونی، استاد محترم دانشگاه تهران، که در این گفتگو با ما همراهی کردید. از جناب عالی سپاسگزارم و شب و شما هم بخیر.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
خدا حافظتون. بله، به بخش سوم و تقریبا بخش پایانی برنامه رسیدیم. در این بخش در خدمت جناب آقای دکتر دیباجی هستیم. آقای دکتر عرض سلام و شب عالی بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و جناب آقای دکتر زمانی و خانم دکتر مفتونی و همه شنوندگان عزیز برنامه صوفیات.
خیلی ممنون جناب عالی، با اینکه در حین سفر هستید و این برنامه رو و این گفتگو رو پذیرفتید و بعد الان هم خیلی پشت خط ایستادید، از این جهت عذرخواهی میکنیم و بابت این زحمت هم که میکشید سپاسگزاریم. خب آقای دکتر، ما در واقع یه گفتگوی کردیم با اساتید محترم و شما هم احتمالاً شنیدید، بخشش رو لااقل شنیدید. بحث ما این هستش که بالاخره این فلسفه‌ای که ما اکنون داریم، جناب عالی وضعیت فلسفه رو از این جهت که چطور با مسائل زمان درگیر میشه در ایران چطور میبینید الان؟
قبل از هر چیز من میخواستم یه نکته ای را در طول فرمایشات آقای دکتر و خانم دکتر عرض بکنم که فلسفه اسلامی، بهتر ما بگیم فلسفه اشراقی اسلامی، به جهت اینکه ابن سینا حکمت مشرقیه و سهروردی حکمت اشراق و در تکامل این حکمت مشرقیه حکمت متعالیه تا به امروز از تفکر صدرایی بر جهان اسلام حکم فرمایی می کند. از این جهت ما وقتی که بخوایم مبنای و یا میزان فلسفه اشراقی اسلامی را با فلسفه امروز یا فلسفه های مضاف یا حتی در مورد مسائل امروز و جهان معاصر بررسی کنیم، نیاز هست که با علم و تکنولوژی جدید کاملا آشنا بشیم، چنانچه که هم ابن سینا و یا ملا صدرا در عصر و زمان خودشون به این نکته توجه داشتن که باید هم فلسفه و حکمت یونان، هم حکمت ایران و هم حکمت‌های مصری، هندی، سریانی و همه علوم تجربی طبیعیات را بیاموزن، نجوم، ستاره شناسی، حتی علم موسیقی. و از این جهت به فیلسوفان حتی پیش سقراطی مثل فیثاغورس یا حتی امپیدوکل اینها دقیقا نظر داشتن و از تفکرات و تأملاتشون استفاده می کردن. بنابراین اگر که ما بخواهیم مسئله فلسفه اشراقی اسلامی را با جهان امروز مقایسه کنیم، نیاز هست فیلسوفان و متفکرین امروز جامعه ایرانی اسلامی به علوم مدرن، علوم تجربی مدرن، ساینس و تکنولوژی و ریشه های اون توجه کنه. چنانچه آقای دکتر اشاره کردن در مورد کانت، ما نمیتونیم بدون توجه به فیزیک نیوتن و یا همان دیدگاه نیوتن و تغییری که در علم به جهت داینامیک یا استاتیک ایجاد کرد توجه نداشته باشیم و بخواییم فلسفه کانت رو هم متوجه بشیم. یعنی علم تجربی هم مسیحیت و کتاب مقدس و هم فلسفه مدرسی یا قرون وسطا همه را زیر سوال برد. حتی ارسطو، یعنی از ارسطو هم، کلیات ارسطو هم عبور کردن، از قیاس ارسطویی عبور کردن. فرانسیس بیکن در با توجه به علوم جدید روش استقرایی را جایگزین اون روش قیاسی کرد. پس در منطق، در علم و در فلسفه و حتی عقلانیت یک تغییر و تحولی به وجود آمد که متاسفانه فیلسوفان مسلمان به این تحولات علمی و تأثیر آن در فلسفه نه تنها توجه نکردند بلکه به حاشیه راندند. چنانچه در خود مسئله حکیم ملاحادی سبزواری و دوربین عکاسی این دیدگاه وجود داره که حکیمی بزرگ و متعالیه نسبت به جوهر و عرض در طرح عکس یک نظریه کاملا غیر ممکنی را قیام میکنه و علی عکس گرفته میشه. از تکنولوژی و ساینس بر دیدگاه فیلسوف مسلمان ما حکم فرما نیست. اینکه خانم دکتر میگن فلسفه اقتصاد در دیدگاه فارابی، بله، ولی کم صرفا با آن نگاه بر مدیریت تجاری و اقتصادی جهان امروز نمیتونیم ما وارد عرصه تجارت بین الملل بشیم. و همچنان که بعد به جهت فلسفی وقتی که مسئله اونو با علم و تکنولوژی روشن نمی کنیم، نمیتونیم از جهت فقهی هم حتی صحیح نظریه.
آقای دکتر، ما اکنون چه اتفاقی، یعنی چه اتفاقی الان باید در فلسفه ما بیفته تا بتونه با مسائل زمان درگیر شه؟
من همین داشتم خدمتتون عرض می کردم، یعنی فیلسوف مسلمانی که بر این تفکرات فلسفی و عرفانی و حکمی کاملا اطلاع دارد باید در زمینه علوم پایه و تجربی و تکنولوژی هم اطلاعات مکفی به دست بیاره. بله. و این تأثیر را از روش و گفتار خود دکارت و کانت و فیلسوفان بعدی تا هگل و برسه به هایدگر مورد تأمل قرار بده تا بتونه این نسبت رو به وجود بیاره. چنانچه استاد مطهری از یک طرف شاگردی علامه طباطبایی را در فلسفه اسلامی داشت و از جهت دیگر با فلسفه غرب و علوم انسانی آشنا بود، ولی استاد مطهری با علوم پایه و تجربی و تکنولوژی آشناییتی نداشت. ولی با این حال تونست کتاب اقتصاد اسلامی را بنویسه.
بالاخره همونقدر تونست اثرگذار بشه.
بله، ولی بله. ولی نکته اینجاست، فیلسوفان اصل روشنگری کاملا در ریاضیات و یا مهندسی و هندسه جدید آشنا بودند، ولی که از یه جایی مثلا فیلسوفان مسلمان ما در حوزه دیگه اصلا از علم را، اگر هم علم تجربی را مطالعه میکردن، همان علوم و نجوم قدیم و گذشته بود و اینها تغییر کرده، تحول پیدا کرده و ولی داره دو مرتبه مبنای هستی شناسی و معرفت شناسی رو بر همان علوم قرار میده.
خب آقای دکتر یه اشکالی اومد ایجاد شده، مثلا غرب که اون تحول که فرمودید ایجاد شده در فلسفه و فیلسوفان بالاخره با علوم روز آشنا شدن، از اون سوی زیست جهان این فلسفه رفته به سمت بالاخره اندیشه های نهیلیستی، از این طرف فلسفه ایرانی به اسلامی اون وضعیت رو اگرچه از این جهت ورود نکرده یا نتونسته ارتباط بگیره با تحولات جهانی و عصر تجدد، ولی از اون طرف پایه‌های متافیزیکی خودش رو حفظ کرده. به نظر میاد اینجا یه از اون طرف و از این طرف نگاه بکنیم یه حلقه گمشده هست. یعنی ما چطوری الان باید بیایم فلسفه رو با مسائل زمان درگیر بکنیم؟ این مسائل زمان صرفاً که اقتصادی نیست، صرفاً که تکنولوژی نیست، بلکه بله. مسائل متعددی رو در بر میگیره، از جمله معنای زندگی، از جمله مسئله عرض کنم که مسائل سیاسی اجتماعی یا مبانی اقتصادی. اینجاها چه؟ اینجا ما چه کار باید بکنیم؟ آیا فلسفه فیلسوفان اکنون ما به این سمت سوق دادن مسئله رو؟
ببینید مسئله این بود که در عصر روشنگری کتاب مقدس و مسیحیت و کلیسا، پاپ و کشیشان دیگر کشش مباحث علمی به خصوص علوم تجربی را نداشتند. این یک ایمان دوگماتیسمی بر مسیحیت حکم فرما بود.
آها.
و هر دیدگاهی را که جدید و نو بود و حتی با هیئت بطلمیوسی و ارسطویی مغایرت داشت تکفیر می کردند و زنده زنده انسانها را پوست می کندند، می سوزندند. ولی کن اسلام با قرآن و کتاب مسلمانان و اون تفکر فلسفی دارای زمینه های علوم تجربی بود، چنانچه که اینها در جنگ های صلیبی در اثر آشنایی با مسلمان ها با علوم تجربی آشنا شدند. و اصلا خود فرانسیس بیکن این فیلسوف عصر روشنگری و رنسانس ادعا داره که من علوم تجربی و از طریق مسلمانان باهاش آشنا شدم. یعنی در حقیقت این علوم تجربی در بین مسلمانان بود ولی کاربردی نشده بود. جهت زندگی مادی و پیشرفت و توسعه اجتماعی سیاسی مورد توجه قرار نمی گرفت، چون فقط این حکمت متعالی بود و روی به آسمان داشت و زمین را فراموش کرده بود. در حالی که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام ما می‌بینیم همانقدر که نسبت به آسمان و عالم ملکوت و جهان والا تر و ساحت قدسی می‌اندیشد، در زندگی مادی و تمام اون جنبه‌های عدالت زمینی کاملاً و حتی بازار مسلمین حساسیت داره، یعنی هم مادیات و هم معنویات. گویی فیلسوفان مسلمان دیگه این بخش رو فراموش کردن. بله. و یه نکته خیلی مهم همینه که دوباره باید با این مبانی علمی فیلسوف مسلمان و علوم پایه که در حوزه های علمیه توسط علما و فقها ها مورد توجه قرار بگیره، چنانچه که علوم انسانی مورد توجه قرار گرفت، یعنی باید امروز علوم پایه‌ای در قم در حوزه ها تدریس بشه و علم جدید و تکنولوژی جدید هم همراه باشه، نه اینکه فقط صرفا از تکنولوژی استفاده بشه بلکه مبانی اون هم آموخته بشه که از جهت فلسفی چه تأثیری بر زندگی میذاره. و اینجاست که این فلسفه اشراقی اسلامی با تکامل در علوم تجربی و ساینس میتونه راهی را جهت مهار اون گول سرچش و اسرار گسیخته مدرنیته به دست بیاره. اون موقع هست که میتونه اقتصاد اسلامی را بر اساس آن جنبه علمی و تحقیقاتی پیش ببره، نه شعاری. میتونه در برجام و گفتگوهای و مذاکرات خارجی موفق بشه. یعنی یک تیم فلسفی از هم فلسفه غرب و هم فلسفه اسلامی اشراقی نیاز هست که در کنار سیاستمداران و دولت مداران ما قرار بگیرن.
درست.
تا این مبانی روشن نشه ما نمیتوانیم با جهان مدرن گفتگو کنیم، مذاکره کنیم و مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خودمون را حل بکنیم.
بسیار خوب، من جملاتی رو از برخی از متفکران فلسفی حال حاضر برخورد کردم. حالا من سعی میکنم اسامیشون رو نگم به جهت اینکه توضیح داره، یعنی یه جمله ممکنه نتونه حق مطلب ادا بکنه، ولی شاکلید جملات اینه. فیلسوفی فرموده ما از غرب زدگی همچنان رنج میبریم، و فیلسوف دیگری اشاره کرده که فلسفه نباید گرفتار روزمره بشه. فیلسوف دیگری فرموده که انحصار در علم جدید به تباهی بشر منجر میشه، و فیلسوف دیگر از ما اشاره داره که ثمره مدرنیته رفاه بدون رضایتمندی است. نتیجه این میشه که از منظر فیلسوفان ما فلسفه در غرب حرکت سعودی نداشته، یعنی در واقع از اون رنسانس که آمده این طرف، دکارت و کانت و همینطور اومده جلو تا رسیده به های دیگر، در نهایت فلسفه عرض کنم که به سمت علمگرایی یا عقلگرایی از نوع پوزیتیویست منطقی یا اینها رفته، اینجاها بالاخره خودشو اطراق کرده تو این سرزمین این تفکر. اکنون ما در مواجهه با این فلسفه با نظر به پیشینهی که ما داریم چیکار باید بکنیم؟ فلسفه وضعیتش اینه و ما وضعیت ما چنینه.
ببینید، فیلسوف و متفکر امروز ما مانند همان ابن سینا و ملا صدرا باید ببینه نسبت و جایگاه خودش با جهان معاصر چیه و از یک سونگری و تکبعدی و یک طرف و یک جنبه را دیدن پرهیز کنه. ببینید، اسلام دینیست که هم مادیات و هم معنویات رو با هم میخواد. حضرت علی علیه السلام در جنگ صفین برای معاویه و طرفدارانش میفرماید آنها توحید را از زندگی مردم به ذهن مردم بردن. اگر فیلسوفی به جنبه های علمی، مادی و اجتماعی توجه نکنه و توحید را صرفا یک جنبه انتزاعی و ذهنی و یا حتی شهودی و عرفانی بیان بکند، از این جهت آن توحید که در زندگی و پیشرفت و توسعه مردم به کار نره، همان اسلامی میشه که معاویه میخواست، همان اسلامی میشه که خوارج از دل آن بیرون آمدند، تفکرات بنیادگرایی بیرون آمد. بنابراین لازم است که ما دوباره بر الگوی خود حضرت امیر علیه السلام هم به علم و عقلانیت مدرن غرب توجه کنیم که گم شده ماست، و در این جهت چون که از جهت معنوی و متافیزیکی قوی تر هستیم، اون جهان علمی که دچار سرکشی هوای نفس و یا طغیان وجودی انسان مدرن شده را دوباره به اعتدال دعوت کنیم.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر سید محمد دیباجی که در این گفتگو شرکت کردید، و برای شما آرزوی توفیق داریم و تشکر از اینکه با اینکه در شرایط مساعدی نبودید این گفتگو رو پذیرفتید. خب، بنده مدامی و همکارانمون در اتاق فرمان با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و تا برنامه بعد همه شما را به خدای بزرگ میسپاریم. حق نگهدارتون.
با مشارکت در پویش افطاری ساده در گستراندن سفره‌های رمضان مشارکت کنید.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق اجابت، هوای بارانی.
راه‌های ارتباطی: ستاره 8 مربع سامانه نظر دات رزوی دات آی آر، یا شماره کارت 50 22 29 7000 32 63 19 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش افطاری ساده. در ماه میهمانی الهی واسطه ای شویم برای تحقق مراد دلهای مشتاق. پویش ملی زیارت اولی ها.
بچه‌ام ناز کردن برن امام رضا، گزارش ندارم برن.
گفتن شما باید بری امام رضا، من گفتن یه دفعه بدنم یخ زد از خوشحالی.
دل کجا رود غیر از حرمت، حرمت ندارم هرگز دست از کرمت، کرمت فقط تو را دارم، محرم اسرارم، توی نگارم.
با شرکت در ایجاد بستر اعزام زائران نیازمند به مشهد الرضا، واریز نزورات از طریق شماره‌گیری 3-8 مربع در تلفن همراه، سایت nazr.razavi.ir یا شماره کارت 6104-3386-3205 11-12 و یا ارسال عدد 8 به سرشماره 3008. پویش ملی زیارت اولی ها.
به عشق دیدارت، ز شوق زیارت چه بیقرارم.
یک شش دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سفره من، سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
پویشی به عشق علی، پویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس، لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
سعید قهاری، چون جرات کردی پات بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیش مرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتر مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیقه 43 جشنواره فیلم فجر پیش مرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
جناب وجدان پیتا، این پسر من شهرام خیلی حالیشه ها.
بله ولی من در تعجبم.
تعجب؟ از چی؟
از اینکه پسرات چرا به خودت نبردن.